بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تقیه محرمه بود که بعضی از اقسام تقیه است که حرام است. ما در شعارهایی که در اول انقلاب می دادیم یکیش این بود که تقیه حرام است، یعنی وقتی که ظلم و جور و طغیان سلاطین جور زیاد بشه و دین در معرض خطر قرار بگیره دیگه تقیه حرام میشه. از مصادیقی که برای تقیه محرمه ذکر کرده اند یکیش شرب خمر است، یکیش مسح بر خفین هست. خب این در روایات وارد شده ولیکن یک تعارضی در روایات وجود داره. بعضی از روایات دارد که حضرت می فرماید من تقیه نمی کنم در مورد شرب خمر و مسح بر خفه. در بعضی از روایات هم هست که لا تقیه، در اینجا اصلا تقیه‌ای وجود نداره. و بعضی از روایات هم داره که چرا باید تقیه کرد، وقتی که ضرورت پیدا شد در همین موارد هم باید تقیه انجام بشه. توجیهاتی برای جمع بین این روایات از بزرگان و اعلام ذکر شده که ما در مباحث گذشته بعضی از اون توجیهات رو اشاره کردیم. یکیش این بود که توجیه این که این از مختصات ائمه هست، ائمه علیهم السلام هر چقدر در مشکلات قرار بگیرن شرب خمر نخواهند کرد، هر چقدر در مشکلات قرار بگیرند مسح بر خفین نخواهند کرد. خب این یکی از توجیهاتی بود که در مباحث گذشته مطرح شد. یکی از توجیهات این است که بگیم ما فتوا نمی دهیم که بگیم جایز است شرب خمر. ممکنه عملا یک کسی مجبور بشه، میگن ما مثلا فرض کنید این مشکل رو برات ایجاد میکنیم اگر شرب خمر نکنی، و اون شرب خمر رو عملا انجام بده. ولی بحث فتوا دادن که کسی بیاد فتوا بده که اگر مشکلاتی پیدا شد، ضرورت پیدا شد، ضرر پیدا شد، اینها اکراه باشه، شما شرب خمر میتونید انجام بدید. فتوا دادن به این مطلب که اعلام عمومی بشه، این رو بگیم جایز نیست و نمیشه که فتوا داد. نکته دیگری که ممکنه در اینجا بیان بکنیم این است که تقیه در مورد مسح بر خفین این جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه قرآن می‌فرماید مسح بر رجلین. مسح بر رجلین معناش این است که مسح بر خفین جایز نیست. پس بنابراین این موافقت الکتاب یکی از مرجحات باب تعارض اگر نظر مبارکتون باشه، یکی از مرجعات باب تعارض موافقت الکتاب بود. اگر یکی از روایات متعارض موافق با قرآن بود، اون مرجعش بود. خب وقتی که در قرآن و امسح برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین داره، پس موافقت الکتاب رو داره و این از مرجحاتی است که در اینجا ممکنه مطرح بشه. ولی در کل ما از این روایات برداشت خودمون این است که این روایات دلالت میکنند بر اهمیت حرمت شرب خمر. شرب خمر حرمتش اهمیت داره اندشاره. به این سادگی نمیشه بگیم مثلا اگر یه ضرری به شما توجه پیدا میکنه 100,000 تومان از شما میگیرن، میگن یا شرب خمر بکن یا باید 100,000 تومان بدی. مثلا بگیم حالا شما 100,000 تومان رو نده، شرب خمر انجام بده. نه، اینطور نیست که با هر ضرر مالی یا با هر ضرر ارضی یا با هر ضرر جانی ما بگیم که شرب خمر جایزه یا مسح بر خفین جایزه. نه، اینها اهمیت داره اندشار و باید به طور صحیح مسح بر رجلین بشه و شرب خمر هم در خارج محقق نشه. این روایات به نظر ما اشاره به اهمیت و قانون اهم و مهم رو در تمام موارد ما باید مراعات کنیم. قانون اهم و مهم میگه خب بالاخره شرب خمر از گناهان کبیر است و فرض کنید ضررها مراتب داره. اگر مرتبه قتل باشه خب شرب خمر رو انجام بدید و ایلا میکشن شما رو. اما مراتب پایین تری است، ممکنه یک ضربه‌ای به شما بزنن، ممکنه یه ضرر مالی جزئی باشه. اینها مراتبی است که اهم و مهم به ما توضیح میده که ما اهم رو باید انجام بدیم و مهم رو باید ترک کنیم. خب این توجیهاتی که در اینجا آمده بیان شده. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ایشون هم آمدن بیان کردند، ولی نکته‌ای که در اینجا باید توجه بفرمایید این است که اون روایاتی که راجع به تقیه در این موارد مختلفه. بعضیاش هست لا دین لمن لا تقیه له مثلا. خب این روایات رو ما چه کار کنیم که اصلا میگه دین نداره کسی که تقیه نکنه. و نکته دیگری که و توجیه دیگری که در اینجا امکان داره بیان بشه این است که یک موقعی ضرر فعلی است، یک موقعی نوعی است. فعلی یعنی چه؟ یعنی الان در این زمان به من ضرر وارد میشه، باعث میشه که اگر شرب خمر نکنه این یا کشته میشه یا مجروح میشه، دستشو قطع میکنن، یه مشکلاتی براش به وجود میاد. اینو بهش میگیم ضرر فعلی. یه موقعی ضرر نوعی است، به این معنا که الان برای ایشون هیچ مشکلی پیدا نمیشه ولی برای سایرین در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، یا شاید خوفش هست که مشکلاتی برای دیگران پیدا بشه. الان برای من مشکلی ایجاد نمیشه ولی در آینده برای شیعیان مشکلی ایجاد یا میشود یا خوفش هست که ایجاد بشه. اینو بهش میگیم ضرر نوعی. ضرر نوعی در اینجا اگر وجود داشته باشه تقیه نکنیم، اگر ضرر فعلی باشه تقیه بکنیم، اگر ضرر نوعی است تقیه جایز نیست. این هم یه توجیهی است که بعضی از بزرگان در اینجا آمدن بیان کردن. بعضی ها آمدن بیان فرمودن توجیهی که اگر مسئله کشتن باشه تقیه در اونجا جایز، یقیناً هیچ اشکالی نداره اگر مسئله کشتن باشه، یعنی مسئله دم، حالا تعبیر به دم کردن، شاید مثلا دستشو قطع میکنن، پاشو قطع میکنن یا میکشن اون رو، اینجا دیگه تقیه جایزه و باید تقیه بکنه، جان خودش رو حفظ کنه. و اما مراتب دیگری اگر باشه که بلغت دم صدق نکنه، مسئله خون نیست که بگیم جانش در خطره، نه، حالا یک مالی مثلا ازش میگیرن یا یک عرض کنم طعنه‌ای بهش میزنن، ممکنه یه مقداری آبروش رو اذیت کنن، اینها در اونجا باید تحمل کنه و شرب خمر رو انجام نده و مسح بر خفین رو هم انجام نده. این هم بعضی ها در اینجا بیان کرد. نکته دیگری که مطرحه این است که آیا این تقیهی که بر فرض در مسح بر خفین انجام میشه، حالا تهدید کردن شما رو، شما هم مسح بر خفین رو انجام میدید، آیا این نماز شما معجزیه یا معجزی نیست؟ خب مسح بر خفین کردید، نمازم جلوی اونها خوندید، حالا رفتید منزل، دیگه تقیهی وجود نداره، توی منزل وضو بگیرید، نماز بخونید، اعاده کنید، یا اینکه نه به همون نماز اکتفا کنید. بعضی ها آمدن گفتن حکم تکلیفی با حکم وضعی تلازم نداره، یعنی ممکنه ما اجازه بدیم در مواقع ضرر و ضرورت مسح بر خفین رو انجام بدیم به خاطر همون ضرورتی که وجود داره. خب مسح بر خفین رو که انجام دادیم، بعد این نمازی که با اون مسح خفین میخونیم اون مکفی نیست، باید در جایی که امکان داره اعاده و قضا بشه. خب اگر گفتیم که در جایی که تقیه جایزه، پس بنابراین معجزه هم هست، اجزا هم وجود داره، کما اینکه در تقیه مداراتیه اگر نظر مبارکتون باشه، بعضی ها قائل به اجزا شده بودن، مثل مرحوم امام اعلی الله مقامه شریف، ولی خب بعضی ها قائل به اجزا نشدن و ما در اونجا قائل به اجزا نشدیم. در اینجا هم همینطور، اگر زمینه برای اعاده نماز وجود داره، مسح بر خفین اگر ضرورت پیدا کرد، مسح بر خفین انجام میشه، ولی این نماز بهش اکتفا نمیشه. اگر زمینه‌ای برای شما پیدا شد که وضوی صحیح بگیرید و مسح بر رجلین انجام بشه، باید انجام بشه. ما یک حدود 10 توجیه یا بیشتر از 10 توجیه برای جمع بین این روایات ذکر کردیم، ولی در ما بین این توجیهات خیلی انتخاب نکردیم که کدوم توجیه درسته. علتش هم این است که هر کدوم از این توجیهات به عنوان یک احتمال میتونه مورد قبول باشه، به عنوان یک احتمال، احتمال داره از مختصات ائمه باشه، احتمال داره که مثلا چنین. این توجیهاتی که گفتیم همش در حد احتماله و دلیل قطعی بر این توجیهات وجود نداره، ولی مجموع این احتمالات که 10 احتمال و بیشتر هست، این توجیهاتی که ما ذکر کردیم، اینا برای ما یه مطلب رو اثبات میکنه و اون این که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این یک احتمال نیست، وقتی شما احتمالات خیلی زیاد شد، ولو اینکه احتمال اول رو بگید خیلی مورد قبول نیست، دومی خیلی مورد قبول نیست، ولی مجموع این 10 توجیهاتی که ما الان ذکر کردیم برای شما، مجموع این توجیهات باعث می شود که ما نتونیم استدلال به این روایت بکنیم بر حرمت تقیه. لذاست که میگیم که تقیه مراتبی داره، ضرر مراتبی داره، قانون اهم و مهم باید مورد توجه قرار بگیره. هر جا که اهمی وجود داره ما اون اهم رو باید انجام بدیم و از مهم دست برداریم. پس بنابراین استدلال، چون ممکنه بعضی ها به شما بگن خب بالاخره در این توجیهات نظر شما کدومه؟ کدوم توجیه رو قبول دارید؟ ما نمیخواییم تعیین بکنیم توجیهات رو، ولی در مجموع همه توجیهات قابل احترامن، قابل اعتنا هستن و مجموعش باعث میشه که استدلال به این روایات بر حرمت تقیه استدلال قویی نباشه. و توضیحش اینه که مراتب اهم و مهم در تمام این موارد باید مراعات بشه. خب با توجه به این که روایات عام در مقام تعارض در روایات، ما به روایات عام هم میتونیم مراجعه کنیم که حتی ان التقیه من دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیه له، التقیه فی کل شی. خب این عمومات، این اطلاقات که در روایات وارد شده همه مؤید این مطلب هستند که در جایی که خطر جانی یا خطر مالی یا آبرویی وجود داره و یا خطری برای دین وجود داره، در اونجا تقیه لازمه که انجام بشه. و به اون تفصیلاتی که در مباحث گذشته مطرح شده. و دلیل دیگر اجماع. علما اجماع دارند، بعضی از علما تعبیر به اجماع کردند، بعضی از علما تعبیر به عرض کنم لا خلاف کردند. علامه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید یجوز المسح علی الخفین عند التقیه و الضروره اجماعا. وقتی ضرورت باشه اجماعا مسح بر خفین جایزه. شهید اول می فرماید لا یجوز المسح الا حائل من خف و غیره الا لضرورت او تقیت اجماعا. فقط ایشون هم ادعای اجماع میکنه. وقتی تقیه باشه دیگه چاره ای نیست. مرحوم بهرانی میفرماید بر اینکه فظاهر کلمت الاصحاب الاتفاق علی الجواب. حالا در هر صورت ادعای اجماع شده که علما اجماع دارن بر این که در موارد تقیه مسح بر خفین اشکالی نداره. خب این اجماع و اون عمومات و اون تعارض بین روایات مجموعاً به ما این مطلب رو بیان میکنه که در مورد تقیه باید قانون اهم و مهم رو ما مراعات بکنیم و اگر دیدیم که ضرری متوجه میشه تقیه رو انجام بدیم. هم شهرت فتواییه داره، هم قاعده لاحرج داره. شما قاعده لاحرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج به شما بیان میفرمایند که حرج در دین نیست. شما به خاطر وضو نباید در حرج بیفتید، جانتون از بین بره، مالتون از بین بره، آبروتون از بین بره. نه، به هیچ عنوان ما این رو اجازه نمیدیم و دین اسلام و شریعت سمحه سهلهی که پیامبر اسلام برای ما آورده این اقتضا رو نداره که انسان در مشکلات زیادی قرار بگیره، در حرج قرار بگیره. نماز باید خونده بشه، اما اینکه در حرج باشید در وضوعش، در مسح بر خفینش، اینها، این از نظر اسلام این درست نیست. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که مسئله اجزا، آیا این نمازی که به صورت تقیه‌ای خوندیم، این وضویی که به صورت تقیه‌ای گرفتیم، این مسح بر خفینی که به صورت تقیه‌ای انجام شده، آیا مجزی هست یا اینکه مجزی نیست؟ خب این هم یه بحثی است که بعضی ها آمدن فرمودن مجزی نیست، مثل شهید اول که لا یجزل مسخ علا حائلین، یا بعضی ها آمدن فرمودن که و یجتز او بهی فی حال تقیه، اجزا هست، مجزیه. شهید اول می فرماد مجزیه و عرض کنم بر این که علمای دیگه هم خیلی ها تبعیت کردن، گفتن همین مسح بر خفینی که شما تقیتا انجام دادید همین برای شما مجزی هست. اما دسته ای هم قائل شدن که نه، مجزی نیست و در جایی که امکان داره باید این نماز قضا بشه یا اعاده بشه. خب این عرض کنم بر این که نظریه عدم اجزاء رو هم بعضی از علما آمدن بیان کردن. و یک نظر دیگری هم در اینجا هست که تفصیل که اگر امکان داره غسل، یعنی چون اهل تسنن میگن پاها رو باید بشورید، اگر امکان داره اون غسل رو انجام بده، مسح بر خفین رو انجام نده و غسل رو انجام بده. خب این هم یک نظری است. بعضی ها هم در اینجا احتیاط کردن، گفتن احتیاط واجب این است که مجزی نیست. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف قائل به احتیاط شدن، گفتن احتیاطاً نمازهاش رو اعاده کنه، نمازهایی که با مسح بر خفین انجام داده اعاده بکنه. خب این هم یک نظریه است که در اینجا بیان شده. خب انشاءالله این بحث رو ما خدمت آقایون ارائه خواهیم داد. یه مقداری از این بحث مونده که ما این نوشته ها رو خدمت آقایون خواهیم داد که انشاءالله در این ایام مطالعه بفرمایند. انشاءالله که این تتمه بحث، امروز روزی است که بالاخره تعطیل میکنیم بحث رو و ادامه این بحث یه مقداری در بحث فقه میمونه، اون رو آقایون مطالعه بفرمایند. نوشتش رو خدمت آقایون خواهیم داد و شما مطالعه بفرمایید. بعد از اینکه این قسمت از مباحث رو با تأمل و مباحثه و مطالعه و دقت فرموده باشید، اون تتمه رو میتونید خودتون مطالعه بفرمایید. همین مباحث ادامه همین مباحثه و قابل این است که شما یه مباحثه‌ای مطالعه‌ای بفرمایید و انشاءالله بحث رو کامل داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.